محمد آقا محمدی،
امیر زنده دلان،
محمود رضا قدیریان، صدا بردار مجید آینه، اقتباس شنیداری حسن توکلی زاده، کارگردان تصویری میثم جزی، تهیه کننده حسن توکلی زاده، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. به نام خدای بزرگ. بیابان تفتیده بود و نور لرزان خورشید به دشت ترک خورده میتابید. باد خاک و رمل‌های بیابان را به سر و صورت عبدالله میپاشید و حرکت اسب خسته‌اش را کند میکرد. ام وهب که روی شتر در کجاوه نشسته بود، پارچه رنگ رو رفته را کنار زد، نگاهی به اطراف و نگاهی به عبدالله انداخت که جلوتر حرکت میکرد. خواست بگوید آب، اما نگفت. حتی به مشک عبدالله هم امیدی نداشت. دوباره پرده را انداخت. عبدالله ایستاد و به سمت کجاوه رفت. به دنبال او 8 سوار زره پوش ایستادند و منتظر ماندند. عبدالله به شتر نزدیک شد و پرده کجاوه را کنار زد.
مرا صدا زدی ام وهب؟
نه عبدالله.
شرمندم ام وهب، میدانم تشنه ای. راهی تا فرات نمانده، به زودی همگی سیراب میشویم.
ام وهب با لبخندی ترک خورده به عبدالله نگاه کرد تا نگرانیش کم شود، تا پرده را بیاندازد و به سواران اشاره کند که حرکت کنند، و دوباره راه افتادند. در بیابان جز خاک و خار نبود. در گودالی طبیعی که کنارش تک خیمه کوچک برپا شده بود، پیرمردی به نماز ایستاده بود. در رکوعش موهایی که روی شانه‌اش ریخته بود با محاسن بلند و سفیدش یکی می‌شد. به سجده که رفت، طوری به خاک افتاد که گویا دیگر هیچ وقت بلند نمی‌شود. کمی بعد بلند شد. بی این که عبدالله و سواران همراهش را ببیند که خسته به او نزدیک می شوند. وقتی رسیدند، عبدالله از اسب پایین آمد و منتظر ماند تا نماز پیرمرد تمام شود. بعد رو به او کرد و با تعجب پرسید:
پیرمرد، تو وامانده یا در راه مانده؟
هیچ کدام، مقیم هستم.
مقیم؟ در این جهنم؟ تنها و بیکس؟
اینجا جهنم نیست که تکی از بهشت است. من نیست تنها نیستم. در انتظار یارانی ماندم که به زودی میرسند و من امید دارم یاری مرا بپذیرند.
نیازی نیست از ما بترسی و یاران نداشتت را به رخ من بکشی. ما نه از مشرکانیم نه حرامی.
ترسی از شما ندارم، چه مشرک باشی چه حرامی یا مسلمان، زیرا به زودی مشرکان و حرامیان و مسلمانان هم پیمان می شوند تا در همین بیابان و همین گودال بهترین بنده خدا و فرزند رسولش را بکشند و بر کشتش پای افشانی کنند.
بسیار خوب پیرمرد، گمان کن ما همان یارانی هستیم که در انتظارشان مانده ای. اگر یاری میخواهی بگو تا یاریت کنیم.
شما از این سو آمده اید، اما آن که من در انتظارش هستم از آن سو می آید، از حجاز.
حجاز؟
آری، حجاز.
شاید می خواهی به حجاز بروی و نمی توانی. ما به تو اسبی می دهیم تا تو را به حجاز برساند. اگر هم پناهی می خواهی که در آن آسایش داشته باشی، با ما همراه شو تا در کوفه پناهت دهیم.
بهتر است به خیمم بروم.
هرچه بخواهی دریغ نداریم، جز آب که خود به آن نیازمندیم.
اگر خیری از ما نمیخواهد رهایش کن عبدالله، تا شرمان به او نرسد.
آنچه شما دارید به کار من نمیآید، اما آنچه من دارم نیاز شما را برمی آورد.
چقدر لبهایت خشک است پیرمرد. تو در خیمه آب داری و خود تشنه مانده ای؟
این مشک را بگیر و خود و همراهانت آب بنوشید. مسافری در روز بر شما واجب نیست، اما من مقیمم و روزه دار.
رفتار تو کنجکاوی مرا بیشتر می کند پیرمرد. تو چه هستی در این دشت سوزان؟ تنها و تشنه و روزه دار.
من انس ابن حارث کاهلی از قبیله بنی اسدم و تو عبدالله ابن عمیر از قبیله بنی کلبی که برای جهاد با مشرکان به فارس رفته بودی و اکنون به قبیله ات باز میگردی.
تو مرا میشناسی؟
آری، همانقدر که دیگر کوفیان و پدرانشان را میشناسم. کسانی که هرگز نه خداوند از آنان راضی بوده نه آنان از خداوند.
سخنان تو مرا میترساند انس.
تو از کردار خود بیشتر باید بیم داشته باشی تا سخنان پیری چون من.
مگر من با تو چه کردم جز این که قصد یاریت را داشتم؟
ببین با خود چه کرده ای عبدالله.
در این سخن سرزنشی میبینم که خود را سزاوار آن نمیدانم. در حالی که نیمی از عمرم را در جهاد با مشتکان بودم.
من چگونه به جهاد با مشتکان بروم در حالی که مسلمانان به یاری من محتاج ترند؟ حال برو و خود و همراهانت را سیراب کن. برو عبدالله.
کاروان عبدالله دوباره به راه افتاد. در سمت دیگر بیابان کاروانی تجاری در حرکت بود. کاروانی از پارچه‌های زربفت چین و زیورهای درخشان هند و زیراندازها و ظرف‌های ایرانی. سلیمان کاروان سالار بود و پیشاپیش دیگران سوار بر شتر با نگرانی به اطراف نگاه می‌کرد. کاروان که به وسط تپه رسید، سلیمان یکی از سواران را صدا زد و از او خواست با یک سوار دیگر تپه را دور بزنند تا خیالش آسوده شود. دو نفر از کاروان جدا شدند و پیش تاختند. سلیمان در آن هنگام به اطراف نگاه کرد. سواران پیش قراول تپه را دور زدند و از نظر دور شدند. کاروان سلیمان آرام پیش می رفت. کمی بعد دو سوار به تاخت برگشتند. سلیمان وقتی آنها را دید از اینکه زود برگشتند ترسید و وقتی دید چند سوار به دنبالشان میتازند ایستاد. بقیه کاروان هم با ترس یک جا جمع شدند. سلیمان با خودش گفت:
خدایا از انبال خود گذشتم، اما انبال شریکم را به تو می‌سپارم.
هنوز حرف سلیمان تمام نشده بود که تیری به یکی از دو سوار سلیمان خورد. و او را از اسب به زمین انداخت. سلیمان سری از شتر پایین پرید و کاروان را پای تپه جمع کرد. بعد شترها را نزدیک هم نشاند و آماده جنگ شد. وقتی راهزنان رسیدند، جنگ شروع شد. سلیمان که با دو نفر درگیر بود، از بین آنها چشمش به دوردست افتاد و کاروانی را دید که به سمت آنان می آمد. امیدوار شد و با قدرت بیشتری شمشیر زد. کاروان عبدالله بود که نزدیک می شد. یکی از سواران رو به عبدالله کرد و خبر داد که راهزنان به کاروانی حمله کردند. عبدالله به یاد حرفهای انس بن حارث افتاد.
من چگونه به جهاد با مشرکان بروم در حالی که مسلمانان به یاری من محتاج ترند؟
عبدالله با این فکر رو به یکی از سواران همراهش کرد و گفت:
تو با یکی دیگر از سواران نزد اموهب بمانید.
و خودش به سمت کاروان سلیمان تاخت. بقیه سواران هم به دنبالش رفتند. سلیمان یکی از راهزنان را از پا در آورده بود که راهزنی از پشت با خطی عمیق از شمشیر او را بر زمین انداخت. عبدالله و سواران که رسیدند با راهزنان درگیر شدند. چند نفر از راهزنان کشته شدند و بقیه پا به فرار گذاشتند. چند نفر از کاروانیان به سراغ سلیمان رفتند که خونالود روی زمین افتاده بود. عبدالله فهمید که او سلیمان کاروان سالار است. از اسب پیاده شد و به سمت سلیمان رفت و زخمش را وارسی کرد. سلیمان بیرمخ گفت:
خداوند به تو خیر دهد که مرا نزد شریکم شرم سار نکردی.
کوفه می رویم؟
به نخیله می رویم.
نخیله؟ ما هم به نخیله می رویم.
این کاروان را به تو می سپارم. امید ندارم به نخیله برسم. نیمی از اموال این کاروان از آل عباس است. از تو میخواهم آن را به همسرش ام ربیع برسانی.
عباس را میشناسم، اما چرا خودش همراه تو نیست؟
عباس دیگر دستش از دنیا کوتاه شده است و من امانت داره اویم.
خدایش بیامرزد، خیالت آسوده باشد که اموال عباس را به همسرش عمر ربی میرسانم، اما پیش از حرکت باید بر زخمت مرهم بگذارم.
عبدالله بلند شد و از داخل کیسه‌ای که به زین اسب آویزان بود مرهمی برداشت و روی زخم ریخت. صدای دردآلود سلیمان بلند شد. ام ربی در بازار بنی کلب بی هدف بین مردم پرسه میزد. کمی بعد جلوی دکان کوزگر ایستاد. ظرفی سفالی را برداشت و وارسی کرد. جوانی آفتاب سوخته و سیاه چرده از کوزگری بیرون آمد و روی سکوی کنار دکان ایستاد. بعد نگاهی به آسمان انداخت و شروع کرد به اذان گفتن. کاسبهای بازار با شنیدن صدای اذان دست از کار کشیدند و یکی یکی به سمت ته بازار به راه افتادند. زبیر ابن یحیی هم از دکانش بیرون آمد. با دیدن او، ام ربیع سرش را گردان تا زبیر او را نبیند. زبیر به ریش سفیدش دستی کشید و به غلامش اشاره کرد که دست از کار بکشد. بعد نگاهی به جوان مؤذن انداخت و راه افتاد. کمی بعد روبروی آهنگری بشیر آهنگر رسید. بشیر همچنان در حال تیز کردن شمشیر بود. چند نفر هم منتظر تیز کردن شمشیرهایشان بودند. زید پسر بشیر تند و بی‌وقفه در آتش کوره می‌دمید. زبیر به سمت بشیر آهنگر رفت و طوری که بقیه هم بشنوند گفت:
بشیر، گویا صدای سنگ و آهن و درهم و دینار مجال نمی‌دهد صدای اذان را بشنوی.
در این کنایه بیشتر حسادت می‌بینم تا تقوا.
ناامنی راه ها و غارت کاروان ها اگر برای همه زیان داشته باشد برای تو نان داشته است.
کاروان تو را هم همین شمشیرها از یمن تا بدینجا سالم رساند. حال دیگر طعنه و کنایه بس است. آهنگری تعطیل است تا بعد از نماز و انشاءالله افطار.
بسیار خوب، برویم.
راستش را بگو، عجله تو برای نماز است یا افطار بعد از آن؟
فعلا هیچ کدام. تو برو، کاری پیش آمد و من باید به حجره هم بازگردم، بعد خودم را میرسانم. برو.
بشیر نگاهی به اطراف کرد و ام ربیع را دید. علت برگشتن زبیر را فهمید، پوزخندی زد و به راه افتاد. زبیر در راه برگشت ام ربیع را دید، خواست راهش را تغییر بدهد اما راه فراری پیدا نکرد.
ام ربیع، چیزی میخواستی؟
میخواستم، اما وقت نماز است، بهتر است بروی.
کجا ام ربیع؟ هنوز تصمیم نگرفته ای؟
من تصمیم خود را وقتی گرفتم که زنان را به خانه هم فرستادی.
بد خلقی نکن ام ربیع، دخترانت را به خانه شوهر فرستاده ای، پسرت هم مردی شده. به تو قول میدهم برای او هم خودم دختری مناسب پیدا کنم. اکنون وقت آن است که به خودت بیندیشی.
تو واقعا نگران منی؟
آری، نگران تو هم. تو در تمام بنی کلب دلسوزتر از من به خودت پیدا نخواهی کرد. جز این است که به سلیمان رفیق شوی مرحومت اعتماد کردی و تمام اموالت را به او سپردی تا به نام تجارت همه را با خود ببرد و دیگر هیچ نشانی از او پیدا نکنی. از این پس با مستمری سالیانه و مختصر بیت المال چگونه میخواهی سر کنی که فقط برای 6 ماه تو کافی است؟ اما در خانه من هرچه بخواهی برایت مهیاست.
دست از سرم بردار زبیر، من به قناعت عادت کردم. راه را باز کن و بگذار بروم.
میخواهی بروی؟ برو، ولی از این پس انتظار نداشته باش که از تو و پسرت حمایت کنم.
نیازی به تو ندارم زبیر، خداوند برای من کافیست.
انتهای بازار سر و صدایی بلند شده بود. کاروان از هم پاشیده سلیمان به همراه عبدالله ابن عمیر وارد بازار شده بود و مردم دور او جمع شده بود.
کاروان کیست ام ربیع؟ تو می شناسی؟
گویا کاروان سلیمان است.
از ظاهر کاروانیان پیداست که همه زخمی‌اند و خسته. 3 جنازه هم بار شتر است.
یعنی چه بلایی به سر سلیمان و کاروان تجاریش آمده؟
نمیدانم، فقط میدانم او که همراه کاروان است عبدالله ابن عمیر است. پس سلیمان کجاست؟
ام ربیع نگران و با عجله به سمت کاروان شتافت. عبدالله او را شناخت. ام ربیع پرسید:
پس سلیمان کجاست عبدالله؟
راهزنان حمله کردند، اگر ما نرسیده بودیم همه چیز را به تاراج می بردند. سلیمان هم زخمی عمیق برداشته و روی کجاوه آن شتر خوابیده است. می توانی او را ببینی ام ربیع؟ نگران اموالت هم نباش، در امان است.
ام ربیع به سمت سلیمان رفت.
سلیمان،
خدا را شکر که تو را دیدم ام ربیع. نمیخواستم در حالی شریکم را ملاقات کنم که امانت او و خانوادهش را نرساندم.
شب بود و همه در خانه ام ربیع جمع شده بودند. سلیمان وسط اتاق خوابیده بود و همه بزرگان بنی کلب دور اتاق نشسته بودند. عبدالعلا شیخ بنی کلب بالای اتاق کنار عبدالله ابن عمر نشسته بود. زبیر هم کنار او با گوشه لباسش ور می رفت. بشیر و دیگران هم بودند. ام ربی در ظرفی آب ریخت و پشت در اتاق ایستاد. ربی جلوی در ایستاده بود. مادر ظرف آب را به او داد. ربی به اتاق رفت و ظرف آب را به بشیر داد. بشیر شروع کرد به پاک کردن زخم شانه های سلیمان. زبیر گفت:
اگر اوضاع بر همین روال باشد، باید با هر کاروان لشکری همراه کنیم.
باید به سراغ امیر برویم و از او بخواهیم چاره ای بیندیشد.
گرفتاری ما از بی‌لیاقتی امیر است، وگرنه راه‌های شام که امنیت دارد.
از پیکی به شام بفرستیم و از خلیفه یزید ابن معاویه کمک بخواهیم. بیش از آن باید به دیدار نعمان برویم.
حال سلیمان وخیم شده بود. بشیر رو به عبدالعلا سر تکان داد، یعنی سلیمان رفتنی است. سلیمان سراغ ام ربیع را گرفت. بشیر به ربیع اشاره کرد که مادرش را صدا بزند. ربیع بیرون رفت. سلیمان گفت:
مرا با ام ربیع تنها بگذاریم.
بشیر به عبدالعلا نگاهی کرد. شیخ بنی کلب بلند شد و از اتاق بیرون رفت. بقیه هم به دنبالش بیرون رفتند. ام ربیع قدم در اتاق گذاشت. ربیع از پشت پنجره دید که سلیمان با مادرش حرف میزند. ام ربیع به گریه افتاد. سلیمان مرد. ام ربیع اشک‌آلود بیرون آمد. نگاه کنجکاو همه به او دوخته شده بود. ام ربیع گفت:
خداوند سلیمان را بیامرزد که خوب امانت داری بود.
او به تو چه گفت مادر؟
سفارشی از پدرت برای تو داشت.
چه سفارشی؟
اگر میخواست به تو میگفت.
زبیر دلخور از جواب ام ربیع عقب رفت، کنار ایستاد. ام ربیع به اتاق دیگری رفت. ربیع هم به دنبالش قدم در اتاق گذاشت.
سلیمان به تو چه گفت مادر؟ چرا ساکتی؟ مگر نگفتی برای من سفارشی داشت؟ پس چرا نمیگویی؟
ببین اگر همه رفتند برگرد تا بگویم.
باشد.
ربیع بیشتر کنجکاو شد. بیرون رفت. عده‌ای جنازه سلیمان را به دوش گرفته بودند و از خانه بیرون می بردند. ربیع هم تا جلوی در آنها را بدرقه کرد. بعد در را بست و به اتاق برگشت و منتظر ماند.
خب بگو مادر، سلیمان چه گفت؟
او گفت که پدرت در حجاز نمرد، در شام مرد.
در شام؟ خب چرا سلیمان این دروغ را به ما گفت؟
پدرت از او خواسته بود.
مرگ پدر غم انگیز است، چه در حجاز چه در شام.
او از بیماری نمرده است ربی. سلیمان گفت او را کشتند.
کشتند؟ او را کشتند؟ چه کسی پدرم را کشته است مادر؟
پدرت سفارش کرده است که هرگز به شام نروی.
نمی فهمم این چه سفارشی است مادر؟ پدرم با که دشمنی داشت؟
سلیمان گفت او را کشتند چون از علی براءت نجست.
او را کشتند چون از علی براءت نجست؟
آری. سلیمان گفت برای نماز به مسجدی در شام رفته بود، پس از نماز به رسم شامیان در دشنام به علی ابن ابی طالب اعتراض کرد. امام مسجد هم فتوای قتلش رو داد.
اندوه مرگ پدر برای ربی تازه شد و ناباور و مات به نقطه‌ای خیره شد.
شبکه زندگی.
توی عاشقی پرم و بزرگ، تو دستی روز و گریشن گرما، میونه شرجی کن رمازا، شو بگرمای شوونه چلش، چی چی کجا خوش کن تن خونش، هنوزم دودو و کاواهیشن توی کوچه دل دیوانش، گلگلی هنری پرگازن رولو بیشرن و دستی سازن، رو گفار ازن چربند و توی سورقی سینش رازن، ریشه جونه هون مسکانم توی معرفت دست و دل بازن، حافظه خلیج فارس و تنگم از همو کوچه کی اثر بازن. شو با زندگی هم سنگارم، تو دل زربه و کش و فارسی، مثل استونه تو بارون بارم، مثل افتو همیشه بیدارم، خوش و با زندگی هم سنگارم، تو دل زربه و کش و فارسی، مثل استونه تو بارون بارم، گلگلی هنری پرگازم لوی شرن و دستی سازن، رو گفار ازنت شربند و توی سورقی سینش رازن، ریشه جونه ای هون مسکانم توی معرفت دست و دل بازن، حافظه خلیج فارس و تنگن از همو کوچکی اثر بازن، بندری عشق مرا میدیریان عاشقی پرن و بزار بزار، تو دستی روز و گریشن گرما، میونه شرجی کن رمازا،
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
ایل بانگ، گشت و گذاری در موسیقی با آواز ایرانی. این برنامه آواز ایرانی.
با سلام و درود به شما شنوندگان هنردوست رادیو فرهنگ، من صادق چراغی در این برنامه آواز ایرانی با شما هستم و از رادیو فرهنگ با ارائه